أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دائم شرط صادق که علم به مقدار رأس مال باشه. برای اثبات این شرط استدلال شد، استدلال میشه به وجوه. وجه اول عبارت از این بود که مضارب متقوم به رب، بصول رب عامل و مالک، و طبعا احتیاج به تعیین رب داره. بدون معلوم بودن رأس المال، رب تعیین پیدا نمی کنه تا غرض از عقد مضاربه به روح مضاربه تأمین بشه. وجه دوم استدلال به دلیل نفی غرر بود. استدلال به دلیل نفی غرر بود با این تعریف که اگر رأس المال معین نباشد، مردد مجهول باشد، مقدارش دایره بین اقل و اکثر باشه، اقدام به این معامله قراری هست و دلیل نفی قرار معامله قراری را باطل میکنه. نسبت به این دلیل دوم و وجه دوم اشکال شده. اشکال اول این بود که اگر قبول هم داشته باشیم که قرار مبطل تمام معاملات نه خصوصی بی، در غیر بی هم دلیل نفی غرر جاری باشد، ولی این موجب اشکال در محل بحث نمیشه، چون در مقام صغرای غرر تحقق ندارد. در این جایی که شخص مالی را نشمرده و غیر معلوم مقدار در اختیار عامل قرار میده، با توجه به اینکه بعداً عامل میتواند این مال را شمارش بکنه یا حتی شمارش هم بعداً نتونه انجام بده، به تدریج که از این مال برمیدارد تجارت میکنه، خب مقدار رأس المال معلوم میشه و بله ربح در مقابل او هم معلوم میشه، غرری در کار نیست. اینجور نیست که عامل مالک مالش را در مخاطره انداخته باشه، یا عامل نسبت به دارایی که در میدان معامله گذاشته مخاطره کرده باشه، ریسک کرده باشه، که این چیزی در کار نیست. از جهت صغروی نفی غرر در مقام، دلیل نفی غرر در مقام جاری نمیشه. اشکال دوم به این بچه دوم اشکال کبروی بود. اون عبارت از این بود که دلیل نفی غرر عموم ندارد که شامل غیر بی بشه. ما ثبت از مبتلیت غرر اختصاص به بی دارد، در غیر بی ما دلیلی نداریم. در این قسمت
چون که امینه عامل امینه
اینو دارم
نمی‌کنه کجا داره تو بیانی
که خطر نیست، تو صغراش
که
فهمی صغرا محبت نیست،
چون که عامل امینه اون مالک
که
در مایه هر چی انجام بده به این
ولی از جهت این که اینجور نیست که مالش به مخاطره قرار عبارت از این که مال را به مخاطره بیاندازه، اینجا مخاطره به مخاطره انداختن نیست، چون این مال در این کیسه مثلا کیسه ترا نقره هر چی که باشه معامله با اون میشه دیگه، بعدا به تدریج معلوم میشه دیگه. جهالتی نداره، جهالتی در بین نیست که آخر به ابهام باقی بمونه، بلکه در نهایت معلوم میشه دیگه با شمارش بعدی، یا شمارش هم نکنه بعدا بله یواش یواش که برمیدارد مقدارش معلوم میشه دیگه. پس در این موارد اصلا قراری در کار نیست، به مخاطر انداختن در کار نیست. این اشکال صغروی بود. اشکال کبروی این بود که ما دلیل نفی قرار مطلق نداریم، ما ثبت از نفی قرار فقط در مورد بیه. در این قسمت رسیدیم به فرمایش مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر فرموده بود که ممکنه کسی بگه که ما در از بعضی از نصوص می توانیم استفاده بکنیم نهی از مطلق قرار را، نهی از مطلق قرار را. وقت اگر نهی از مطلق قرار درست بشه، ما نمیتونیم رأس المال مضاربه را مجهول، بله، رأس المال مضاربه را مجهول قرار بدیم، بلکه جهالت در او موجب بطلان میشه. چرا؟ چون در مقابل این نفی قرار مطلق، ما اگر اطلاقات معاملات و عمومات معاملات مثل تجارت امتراض اوفو بالعهود رو در نظر بگیریم، خب دلیل نفی قرار که مخصص او میشه، مقید نسبت عمومات میشه. اگر در مقابل این عموم نفی قرار اطلاق ادله خاص مضاربه رو هم در نظر بگیریم، دلیل خاصی در مضاربه پیدا کردیم که اطلاق داره، اگه این دلیل رو هم پیدا کردیم، نسبت بین دلیل نفی قرار با اطلاق دلیل خاص به باب مضاربه نسبت اون خصوص منوجه. چون نسبت اون خصوص منوجه، در اینجا تقدیم با دلیل نفی قرار میشه به خاطر فتوای مشهور، وقت نتیجه میشه اعتبار علم و عدم صحت جهالت رأس المال. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر بود. خب نسبت به این قسمت از کلام مرحوم صاحب جواهر اشکال شده در مستمسک، نسبت به این فرمایش اشکال کرده. یکی از اشکالات عبارت از اینه که فرموده که ما نصی که صاحب جواهر گفته ما نص دال بر عموم داریم، ما چنین نصی پیدا نکردیم، نص دال بر عموم وجود نداره، دلیل نداریم که درش قرار مطلقا نفی شده باشه. ولو در بعضی، در مقام نقل از روایات، در بعضی از کتب روایی توضیحش اینه که ولو در بعضی از کتب روایی این تعبیر وارد شده که برای توجیه بطلان و تعلیل بطلان این عبارت اومده که اینها چون قراری هستن، روین حساب پیامبر از اینها نهی فرموده، ولی این عبارت لعنها قرارون کلها که در معانی الاخبار اومده، این حرف مرحوم صدوقه، عبارت مرحوم صدوقه، نه اینکه جزء روایت باشه. مواردی را در کتاب برای بطلان مضاربه، برای بطلان معامله ذکر شده، بعد در آخر مرحوم صدوق فرموده که پیامبر که اینا را اعلام بطلان کرد، وجهش قراری بودنه. فعلا این عبارت در خود مضمون روایت نیست، با قطع نظر از ضعف سند در روایت اصلا جز روایت نیست، لعنها قرارون کلها، تا ما از این تعلیل استفاده بکنیم. پس اشکال اول این بود که نفسی که دلالت بر نفی قرار مطلقا بکنن، ما چه این نفسی نداریم. اشکال دوم اینه که فهموده که اگر نفسی هم داشتیم که دلالت میکنه بر نفی قرار مطلقا، به این نفس نمیتونیم ملتزم بشیم، به ظاهر این نفس نمیتونیم عقص بکنیم. چرا؟ به خاطر همون نکته‌ای که در لازرر گفته شده، در کلمات مرحوم شیخ انصاری در قاعده لازرر اومده که ولو قاعده لازرر دلالتش تمام هم دلالت حدیث لازرر تمام هم باشد، ولی نمیشه به این قاعده در فروع استدلال بکنیم لکثرت تخصیص که موجب وهن مضمون روایت میشه. نمیشه عمل کرد مگر در جایی که مشهور عمل کرده باشن. معلومه آقای حکیم در اینجا نسبت به نفی قرار فرموده که اینجا اگر دلیل نفی قرار مطلق هم داشتیم قابل عمل نبود، ظاهرش قابل عقص نبود. چرا؟ لکثرت تخصیص، این کثرت تخصیص موجب وهن در این میشه. پس در مقابل اطلاقات مضاربه اگه فرض کردی یا در مقابل اطلاقات معاملات به نحو عام ما دلیل نفی قرار مطلق نداریم که ظاهرش قابل عکس باشه. این دوتا اشکال. اشکال سوم این که حالا اگه ما قبول کردیم که بله دلیل نفی قرار مطلق داریم، اگر قبول کردیم وجود دلیل مطلق را، ولی در نسبتش را هم با دلیل دیگر نسبت عموم وجه گرفتیم و مورد را از موارد تعارض دانستیم، دیگه از راه فتوای مشهور نمیشه ترجیح داد یکی از متعارضین را بر متعارض دیگر. ترجیح به فتوای مشهور درست نیست. از این مرجع شما در میدان تعارض استفاده کردید، این تمام نیست، چون یکی از مرجعات که فتوای مشهور نیست. بله شهرت، حالا توضیح فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که شهرت یکی از مرجعات ذکر شده، ولی اون شهرتی که ذکر شده شهرت روایی هست، نه اینکه فتوای مشهور یا عمل مشهور به یک روایت را ما موجب ترجیح یک طرف تعارض بر طرف دیگه. ترجیح به فتوای مشهور صحیح نیست، چون فتوای مشهور از مرجعات نیست. مرجعات عددش معلومه، یکی از اونها شهرت فتوایی نیست. بله ایشون فرموده که اگر در اینجا نوبت به تعارض برسه، یعنی مراتب قبلی را تسلیم بشیم که یه دلیل مطلقی داریم، دلیل مطلقی داریم و ظهورش هم قابل عقل هست، کثرت تخفیف مانع از ظهور نشه، در ملاحظه نسبت بین دلیل نفی غرر با اطلاق دلیل خاص در مضاربه که نسبت اون خصوص من وجهه، ما از مرجح دیگر میتونستیم استفاده کنیم. جا داشت که صاحب جواهر از مرجح دیگر استفاده میکرد. اون مرجح چیه؟ اون مرجح عبارت از اینه که ولو اینجا نسبت اون خصوص من وجهه، ولی این نسبت اون خصوص من وجه و تعارضی که با دلیل نفی قرار داره فقط با دلیل مضاربه که نداره، با دلیل ادله دیگه در عقود هم همین تعارض را داره، با اجاره قراری همین تعارض را داره، نسبت اون خصوص من وجه را داره، با بیع قراری همین تعارض را داره، با مضاربه قراری مثلا همین تعارض را داره. خب با همه اینها تعارض داره. اگر ما بخواهیم در این میدانهای تعارض قاعده نفی قرار را کنار بذاریم، به اون اطلاق طرف مقابل عکس بکنیم، دیگه برای قاعده نفی ضرر هیچ موردی باقی نمیمونه. الغای این دلیل به تمامه هست. مضاربه که خصوصیت نداره، وجه نداره که در اینجا در مضاربه این را کنار بذاریم اما در بی بیاییم به او عکس بکنیم. بین انهای عبور که فرقی نیست، چون در اینجا بله از با فرض نسبت اون حضور منوج احد الدلیلین به نحوی است که اگر او را ما در میدان تعارض کنار بذاریم، الغای این دلیل به رأسهی لازم می آید. اگر یه چنین حالتی داشته باشه احد المتعارضین، همیشه اون دلیلی که علا تقدیر عدم تقدیم الغای او لازم میاد، همیشه اون دلیل رو باید مقدم بکنیم. اینجا جا داشت که صاحب جواهر از این را اگر تعارض را مسجل دید برای حل تعارض و از باب ترجیح، از این ترجیح استفاده میکرد که در حقیقت ترجیح دلالی هست، نه ترجیح بله نه ترجیح سندی، ترجیح دلالی هست. یعنی برمیگرده به نحوه از انهای جمع عرفی، از راه جمع عرفی مشکل را حل میکرد. شبیه این بیان را در قاعده لازرر هم عده‌ای از محققین از این را گفتن، گفتن قاعده لازرر را ما با دلیل وجوب وجود که نگاه بکنیم، ولی نسبت او نسبت اون حدود منوجه، ولی در میدان تعارض ما نمیتونیم لا ضرر را کنار بذاریم به اطلاق دلیل وجوب وجود اخذ کنیم، چون همین نسبت را با دلیل وجوب صوم هم داره، همین نسبت را با ادله دیگه تکالیف داره. خب در یه جا بخواد این رو مقدم کنار بذاریم در جای دیگه به او اخذ کنیم که بجی نداره. هم دایره بین این که در همه موارد به این لازره در میدان تعارض اخذ کنیم یا در همه موارد او را کنار بذاریم. همه موارد کنار بذاریم الغای دلیل میاد، پس لا محاله باید او را در همه موارد اخذ کنیم. من و آقای حکیم فرموده اگر تعارض مسجل بشه علاج تعارض را صاحب جواهر به این صورت بیان میکرد درست بود، اولی بله اونی که در عبارت مرحوم صاحب جواهر اومده که فتوا را موجب ترجیح قرار داد، فتوای مشهور را موجب ترجیح قرار داد، این فرمایش تمام نیست. خب اینا در حقیقت اشکالات سگانه است که مرحوم آقای حکیم به جمع صاحب جواهر کرده. نسبت به اشکال اول که فرموده ما دلیلی نداریم که نفی بکند قرار را در غیر بیت و ادله دلیل یعتمد علیه، فقط در بیع در غیر بیت دلیل نداریم، نسبت به این قسمت در کلمات محررین دیگر اصلاح شده به این که ولو ما دلیل لفظی برای نفی قرار نداریم، ولی راه دیگه‌ای برای اثبات مبتلیت قرار هست و اون عبارت از اینه که بنای عقلا و سیره عقلا در معاملات بر این هست که تحفظ میکنن بر مالیت اموالشون و بله مالیت اموالشون رو حفظ میکنن، بی مبالات نسبت به مالیت نیستن، بلکه در مقام حفظ مالیت و تحصیل ربح به دست آوردن ربح اکثر هستن. اونی که مورد بنای عقلا هست اینه که مالیت اموال رو حفظ میکنن، بر این اساس عقلا اقدام نمیکنن بر معاملهی که مالشون در اون معامله به خطر میفته، به مخاطره میفته و احتمال از بین رفتن هست، احتمال کم شدن هست، اقدام بر این جهت نمی کنن. خب بنای عقلایی و مورد عمل عقلایی در معاملات جایی است که غرری در کار نباشه، بلا نسبت به جایی که غرر باشه، مخاطره باشه، ریسک باشه، عقلا اقدام نمی کنن. در نوع معاملاتی که مردم فقط حیثیت معامله را در نظر می گیرن، امور دیگر را در نظر نمی گیرن، در مقابل معاملات محاباتی که اصلا طرف می خواد در مقام نفرسوندن به دیگری هست، اصلا نمی خواد معامله حقیقی بکنه، اونا خارج از محل بحثه. اونجایی که می خواد معامله بکنن پای بله معامله در میان هست، پای حساب در میانه، نه پای بخشش و هبه، در مقام معامله مالیت اموالشون رو حفظ می کنن که در چنین مقامی اقدام بر معامله قراری نمی کنن. چون اقدام نمی کنن، اگر ما در ادله لفظی هم اطلاقی داشته باشیم، اوفو بالعقود، احل الله البیع، تجارت امتراض، اینها اطلاقی هم داشته باشه، باید بگیم که مقصود از این عقد و مقصود از این بیع اون بیعی است که مورد قرار نباشه. چرا؟ چون ادله عامه اطلاقات ناظر به افراد متعارف از اوده، اون جایی که عقلا اقدام نمی کنن او رو اصلا ادله لفظیه نمی گیره.
کجا؟
اینجا در مقام معامله نیستن که، نه هر سر محابات و بخت اونا خارج از بحث، در جایی که معامله داره انجام میدن، معامله معاوضه‌ای دارن انجام میدن، در مقام تعویض هستن، حتی در مقام تعویض هم در بیع و اینا مقصود مواردی است که در مقام بخشش نیستن، میخوان به اصطلاح برای تحصیل معاش خودشون میخوان اموالشون رو تعویض بکنن، این مثلا متا رو احتیاج نداره، میخواد پولش رو به پولش احتیاج داره، پولش رو میخواد صرف بکنه. معاملاتی که به عنوان معامله و معاوضه انجام میشه اینه. به الا در جایی که طرف میخواد خونهش رو به دیگری بفروشه، در مقام بخشش به او هست، او را به نصف قیمت سوقیه میخواد بفروشه، اون مورد نظر نیست. مقصود اون مواردی که اوغلا معامله میکنن در مقام تعویض هستن یا در مقام تحصیل رب هستن، در چنین میدانهایی، در چنین معاملاتی میخواهن حفظ بکنن مالیتشون را، مالیت اموال را. در این مقام مخاطره نمی کنن، لیف نمی کنن. کاری که معرض از بین رفتن مال اینها تماما یا بعضا مقداری از مال باشه، اقدام به این نمی کنن. این نسبت به این وجه ممکنه وجه اول که ما اصلا دلیلی نداریم، نه دلیل نفی قرار، دلیل بر مانعیت قرار نسبت به کل معاملات داریم، ولی اون حاصل اون دلیل اینه که اطلاقات مورد قرار را نمیگیره. دلیل از دقیقا دلیل بطلان معامله قراری اینه که اطلاقات معاملات قراری را نمیگیره. وقتی که اطلاقات نگرفت، دلیل بر صحت که نداشتیم، مقتضای اصل عملی هم که فساده. پس این که ما بگیم دلیل نداریم، این جواب داده شد به این که بله، دلیل لفظی با عنوان قرار، روی عنوان قرار نداریم، ولی همون محتوا را ما از راه دیگر، از ملاحظه طریقه عقلایی در معاملات میتونیم اون محتوا و مضمون مبتلیت قرار را اثبات بکنیم. این نسبت به اشکال اول. اشکال دوم این بود که فرموده که اگه قاعده لاغر، بله فرموده که اگه دلیل نفی قرار مطلق هم باشه، قرار مطلق نفی شده باشه، ما به ظهورش نمیتوانیم عقل بکنیم، چون بله به ظهورش نمیتونیم عقل بکنیم، چون تخفیفات متعددی درش وارد شده. خب این بله، نسبت به این قسمت هم با توجه به این که به اصطلاح بنای عقلا در معاملات بر عدم قراره و در مورد معاملات هم، در معاملات هم در نوع موارد به حسب فتوای مشهور، نفی مقرر از موجبات بطلان معامله حساب شده. در معاملات معلومیت شرطه، و با توجه به که معلومیت شرطه، در نوع معاملات اینجوره دیگه کثرت تخفیف ما نداریم. نه النبی عن القرار اگه به عنوان مطلق هم باشه، یعنی المعاملات قراری، المعاملات در جایی که در مقام بله معامله هستن مرتکب قرار نمیشن. نسبت به معامله قراری ما اینطور نیست که افرادی را خارج از این مورد بدانیم که بگیم در این موارد به اصطلاح چون کثرت تخصیص اومده، به خاطر کثرت تخصیص وهن در این مورد پیدا شده. در حقیقت از جهت صغروی افراد خارج شده، افراد اینجوری نیست که زیاد اکثر افراد خارج شده باشن تا بر شبهه کثرت تخصیص پیش بیاد. شبیه اون چیزی که در قاعده لا ضرر هم به همین صورت جواب دادن. اونایی که گفتن مرحوم شیخ فرموده کثرت تخصیص، گفتن توجیهش این بود که مثلا در شهر ما احکام متعددی داریم که اینا ضرری هستن، و حال این که شهر اینا رو جعل کرده، برداشته نشده. مثال هایی که می زدن مثلا جهاد بود، زکات بود، خمس بود، اینا بود که اینا رو از موارد ضرری دار. اونجا هم همینجوری جواب دادن که این مواردی که شما میگید اصلا قاعده لازره ناظر به اینها نیست، اینا تخصصا از قاعده لازره خارجه. قاعده لازره نسبت به اون نسبت به اون احکامی که نظر دارد، در اون احکام مورد نظر قاعده لازرد که تخفیف زیادی نداریم تا بگیم کثرت تخفیف موجب وهن دارد. و این اشکال در محل بحثم به مرحومای حکیم، این اشکال دوم مرحومای حکیمم جواب داده میشه به این که کثرت تخفیفی در کار نیست. اینجور نیست ما موارد زیادی در معاملات داشته باشیم که با این که قراری هست ولی صحت معامله قراری در اون مسلم باشد تا شما با این کثرت تخفیف درست بکنید. نه، بعد در اون موارد قرار بعد مشهور قائل به بله مشهور از جهت فتوایی قائل به بطلان معامله شدن. روی این حساب صاحب جواهر فرموده که در مضاربه فرمود فتوای مشهور مرجح است، چون از جهت فتوای فقها به عکس یعنی قرار را مانع میدانند، چه در مضاربه چه در غیر مضاربه. این نکته بله، این اشکال دوم. اشکال سوم، بیان سوم این بود که حالا اگه تعارض باشه ترجیح، بله اینجا نمیشه از راه فتوای مشهور مرجع درست کرد، دلیل نفی قرار را مقدم بکنیم، چون فتوای مشهور از مرجعات نیست. این قسمت از فرمایش تمامه، جای اشکال مرحوم آقای حکیم تمامه، چون مرجعات بله بنابر اونی که بنابر نظر به غیر مقبوله که مرجعات منصره در حال موافقت کتاب و مخالفت عامه، با نظر به مقبوله هم ولو شهرت از مرجعات ذکر شده، ولی مقصود از این شهرت شهرت رواییه. بله بعضی از محققی در مقبوله قائل به این شدن که این شهرتی که در اون مقبوله ذکر شده شهرت فتوایی هست نه شهرت روایی. عده‌ای از محققین مثل مرحوم امام قائل به اینن که شهرت فتواییه، یک بیانات و تقریباتی هم دارم، ولی خب در بحث خودش در قاعده در تعادل تراجی اونجا مطرح شده که این نظر تمام نیست با قرائنی، از جمله از قرائن اینی که در خود روایت مقبوله عمر بن حنظله فرض کرده که دو تا شهر اگر هر دو تا مشهور باشد، دو تا شهرت در عرض هم متقابل را در مورد فرض کرده. اگر مقصود از شهرت شهرت روایی باشه، دو تا شهرت در یک مورد برخلاف همدیگه معنا داره، هر دو روایت مشهور در کتاب هستند. ولی اگه شهرت شهرت فتوایی باشه، اونم شهرت فتوایی با اون تعبیری که در مقبوله اومده که فإن المجمع علی لا ریب فی، شهرت به اون معنا دیگه، مجمع علی لا ریب فی شهرت فتوایی که قاطبه اصحاب داشته باشن دیگه، دو تا شهرت با فرض این که قاطبه اصحاب یک حرف رو میزنن در یک مسئله برخلاف دیگه معنا نداره. یکی از قرائن اینه
فقط
به قولی باشه، اما بعد ما هم اینو گفتم قاطبی اصحاب اینا در مجموع قاطبی اصحاب مختلف یه نظر رو ندارن دیگه،
ولی دو تا نظر مشهور،
نه بالاخره هر دو نظر
همشون هر دو گفتن،
نه به طوری که لاربفی همه اصحاب گفته باشه، من همه اصحاب قاطبی اصحاب جل لول الکل جل مجمع لاربفی میشه جل لول الکل، جل لول الکل بالاخره یا این رو گفتن یا اون رو میاد
جمع قبول دارم، نکته من اینه که ما تعدی نکنیم دیگه به
مراجعات
منصوصه رو،
چون بنابراین
نظر کسانی که میگن
بله حالا بله این بله ممکن هایی فیزی بگید که مراجعات منحصر در همون مذکورات نیست بلکه به اون میشه از اون تعدی کرد، بله این مبتنی بر اینه، ولی خود همین تعدی از مراجعات منصوصه به غیر منصوصه هم اینم محل بحث و محل اشکال شده. این قسمت بعد این اشکال سوم مرحوم آقای حکیم تمامه که اینجا اگه تعارض را فرض کردید از راه فتوای مشهور نمیتونه مرجع درست کنید، و اما مرجعی که خود مرحوم آقای در اینجا حالا اگه کلام در این واقع میشه که اگه ما تعارض را قبول کردیم یعنی نسبت اون حدود منبعی را قبول کردیم، اگر نسبت را اون حدود من وجه قبول کردیم بگیم دلیل مطلق برای نفی قرار داریم، دلیل باب مضاربه هم اطلاق دلیل مضاربه هم میگیرد به اطلاقش هم مضاربه قراری را هم مضاربه غیر قراری را، آیا در اینجا جمعی که در این موارد تحقق پیدا میکنه آیا به ترجیح مورد از موارد تعارضه یا اینکه اصلا تعارض نیست؟ خب همونطور که در قاعده لازرر هم این بحث مطرح شده، اونی که نوع محققین متأخر این مسئله را حل کردن اینی که در این موارد اصلا تعارضی در کار نیست، اینجا از موارد جمع عرفی هست، چون دلیل لا ضرر در حقیقت ناظر به احکام مجهوله در شریعت. وقتی احد و دلیله ناظر به دلیل دیگر باشه، معناش اینه که در مقام یا حالت مفسریت و مبینیت نسبت به او داره. یک این دلیل دوم میشه حاکم بر او. وقتی که حاکم شد در موارد حکومت دیگه به نسبت اون، به نسبت بین دلیلین که من وجه یا من وجه نیست، به او نگاه نمیشه. این دلیل مفسر را مقدم میکنن، ولو نسبتش با اون دلیل آخر نسبت اون حدود من وجه باشه. خب اینجا اگه دلیل نفی غرر را ما به صورت مطلق قبول کردیم که روایتی رسیده که نهی نبی عن الغرر، مطلق غرر در معاملات مورد نهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار گرفته، خب این دلیل به منزله حاکم بر ادله، بر همه ادله معاملاته. همونطور که بر اوفو بالعقود مقدمه، چون در مقام بیان شرایط به خصوصیات معامله هست که معامله اگر با قرار باشد درست نیست. بعد از فراغ از اینکه بله معامله‌ای در میان عقلا رواج دارد، در میان متشرعین رواج دارد، بعد از فراغ از صحت اصل معامله، به ما اینکه معاملات نافذ وجود داره، در مقام بیان خصوصیات و شرایط و امور معتبر در معاملات نهی فرموده از قرار. خب این دلیل چون بعد از فراغ از اصل در مقام بیان خصوصیاته، میشه مثل ادله ایدا شرایطی که در عبادات هست، چجور اونها حاکمن و نسبت گیری نمیشه با اون دلیلی که دلیل ناظر، دلیل مورد نظر منظور علی، نسبت ناظر با منظور علی ملاحظه نمیشه. در دلیل غرر هم همین حرف هست. این نوعا به این صورت جمع میکنم که دلیل نفی غرر حاکمه، مثل همون جمعی که در قاعده لا ضرر میکنم. بله این جمعی که در کلام مرحوم آقای حکیم شده، این جمع که احد و دلیله در میدان تعارض اگر جوری باشد که علا تقدیر اسقاطش در ماده تعارض الغای او کلن لازم بیاد، این فی نفسی یکی از انهای جمع هست که بگیم که این چرا فی نفسی از انهای جمعه؟ چون در این صورت این دلیل حکم نص را پیدا میکنه، دیگه از ظهور خارج میشه. تلازمه بین موارد باعث میشه که این دلیلی که در این دلیل نفی غرر یا نفی ضرر که در این مورد وارد شده به منزله نفیه، به طوری که نمیشود از این مورد را ازش خارج بکنیم. چون به تلازم بین افراد این دلیل رو به منزله نفی قرار میده، اون دلیل مطلق ظاهر هست، این با این نفی طبعا تغییر میشه. خود این از انهای جمع عرفی فی حد نفسی تمامه، منتها کلام در اینه که نوبت به این جمع نمیرسه. در مرتبه قبلی اگر با نظارت با حکومت جمع عرفی بین اینها شد، دیگه این جمع از باب حمل بعد مطلق بر نفس و اینا نوبت به این نمیرسه. خب در اینجا اون چی که به عنوان اشکال دلیل دوم، بچه دوم این بود که قاعده نفی غرر اقتضا میکنه بطلان مضاربه‌ای که رأس المال مقدارش مجهول باشه. به این دلیل بله دو تا اشکال شده. اشکال اول این بود که من حیث فقرا مورد از موارد غرر نیست. اشکال دوم این بود که من حیث الکبرا ما دلیل برای نفی غرر نداریم، من حیث الکبرا دلیل بر نفی غرر نداریم. اونی که بله اشکال اول تمام بود، ولی اشکال دوم که من حیث الکبرا دلیل بر نفی غرر نداریم، این دلیل تمام نبود. چون ولو دلیل لفظی نداریم، ولی دلیل بله در مجموع دلیل داریم و دلیل حاصل دلیل هم اینه که اختصاص دارد ادله لفظیه در معاملات از جمله مضاربه به فرد متعارف و در غیر فرد متعارف دلیل نمیگیرد. وقتی که دلیل نگرفت دیگه مشکل دلیل نگرفت باید حکم به بطلان معامله بکنه. این وجه دوم. وجه سومی که برای
همون مذاکره که بین سید حکیم و استاد جواهر بود اصلا در آن مخاطب من وجه این مرجحات را پیدا میکنه که این آقای دنبال بعض ادعا کردن که مثلا در خود دیگران هم هست اصلا اون مرجحات مال تعارض تام همون تعارض از باب ما مخاطب من وجه باشه اصلا دنبال مرجحات سندیه نمیدیم تعارض مستقر میمونه و
نه در کدوم مرجعه در اونجا مثل موافقت کتاب در مثل موافقت کتاب در موافقت کتاب این بحث مطرح شده اونم در نسبت به جایی که بله نسبت به جایی که مدلول کتاب به اطلاق دلالت بر امری بکنه اون در کلمات مورد اشکال قرار گرفت. ولی اگه نه دلالت کتاب بر امر به اطلاق نباشه به عموم باشه خب اینجا در میدان ببخشید دلالت حالا یا کتاب یا عهد المتعارضه بله دلالت عهد المتعارضه بالکیز باشه دلالت عهد المتعارضه دلالت کل المتعارضه بالعموم باشه یک طرف مثلا موافق با کتاب ما موافقت با کتاب رو بخوایم ترجیح بدیم اگه کتاب هم بالعموم دلالت بکنه در این که موافقت با کتاب موجب بله موافقت با کتاب با عموم کتاب موجب ترجیح میشه در این جهت جای اشکال نیست. همونطور که در قسمت مخالفت روایت با کتاب هم در جایی که دلالت ولی در خصوص عموم بله بحث شده ولی نکته ای که برای ترجیح گفتن اون نکته اطلاق داره در عموم وجه میاد اون اینطور گفتن در عموم وجه نه این اشکالی اینه که در عموم وجه در غیر این ماده که با هم دیگه تعارضی ندارن اگه در این ماده تعارض ما بخوایم ترجیح رو اعمال بکنیم این موجب تفکیک در دلیل واحد پیدا میشه تبعیض در حجیت در دلیل واحد پیدا میشه این رو به عنوان محظور اشکال ذکر کردم بعد این اشکال جواب دادن که این قابل التزام محظور غیر قابل التزام نیست چون در اینجا ولو دلیل به نحو عموم منبج صادر شده ولی حجیت او در تمام مفادش منوط به اینه که شارع ما را متعبد به حجیت این بکنه اگر به واسطه ترجیح یا به واسطه مخالفت با کتاب در ماده اجتماع در این دلیل در ماده اجتماع از این بیفته نسبت به ماده افترا که غیر ماده اجتماع هست مختزی حجیت وجود داره مانع از حجیت هم وجود نداره تبعیض در حجیت محظور نیست چون مختزای جمع بین ادله هست دیگه. این البته تفصیلش در بحث اون خصوصی بحث هست ولی نوع محقق متأخر این رو قبول کردن یعنی مرجحات را گفتن فرقی نیست بین این که در بین دو تا عموم منوج باشه یا بین دو دلیلی که به تمام مضمونش با هم دیگه اختلاف دارن نسبت تباینی داره تباین کلی داره. حالا این نسبت به این وجه دوم. وجه سومی که برای این مانعیت غرض و اعتبار علم ذکر شده مطلبی است که در کلام مرحوم صاحب حدائق هست که صاحب حدائق بعد از این که نسبت به متعرض شده این بحث را که قرار از راه قرار میشه مشکل را اثبات کرد به حکم به بطلان معامله کرد یا نه بعضی نقل قول کرده از بعضی که جهالت را مضر دانستن در مقابل بعضی مثل مرحوم اردبیلی گفتن جهالت مضر نیست در نهایت فرموده ما میتونیم از این راه استفاده بکنیم که اطلاقات ادله معاملات ناظر به افراد متعارف هستند و به حسب متعارف تعارف خارجی اونی که از معاملات انجام می شود معاملاتی است که درش ابهام در متعلق عقد وجود نداره. نه تنها قرار وجود نداره بلکه در متعلق عقد هیچ ابهامی وجود نداره. اونی که مورد اقدام هست معاملاتی است که مورد ابهام نباشه. خب وقتی که اینطور شد، اگر رأس المال در خصوص مضاربه، مثلا در خصوص مضاربه، اون مضاربه متعارف مضاربه است که رأس المال را مالک تعیین بکنه، عامل مضاربه به خصوصیات این باشه. اما اگر رأس المال مجهول باشه، در زمان عقد مجهول باشه، این مورد اقدام نیست. به همین عنوان مورد اقدام نیست. وقتی مورد اقدام نبود، ادله مضاربه، ادله خاصه مضاربه این رو نمیگیره طبعا، و ادله عامه مضاربه هم این که این عقدی رو نمیگیره، چون عقد مضاربه‌ای که با جهالت رأس المال باشه عقدی نیست که فقلا اقدامی بر این بکنن. نتیجه میشه که پس دلیل لفظی در صحت معاملات چه عمومات معاملات چه ادله خاصه این مورد رو نمیگیره. چون این مورد رو نمیگیره، روی این حساب مشکل بله نمیشه این حکم به صحت این معامله کرد، نمیشه حکم به صحت این معامله کرد، و عملا میشه حکم میشه اشتراط علم به مقدار. شاید اصل این مطلب در کلام مرحوم شیخ طوسی هم وجود داشته باشه، چون در بعضی از بله در کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف یکی از ادله‌ای که به او استدلال شده عبارت از اینه که صحت معامله احتیاج به دلیل داره و لیس فی الشرع ما یدل علی صحت غراض با جهال، غراض با جزا و با جهالت، دلیل نداریم. خب نسبت به این که دلیل نداریم، مقتضای قاعده اینه که حکم به بطلان معامله بکنیم. اینم وجه سوم.